سیاست کنندگان بندگان چنین سلامی رو خدمت ائمه علیهم السلام داره. ساس جمع سائس هست، یعنی سیاست کننده. سیاست به معنی رعیت داری کردن و نگاه داشتن حد هر چیزی. در اغلب الموارد سیاست رو به این معنا عنوان میکنه که استصلاح الخلق به ارشادهم الی طریق المنجی فی العاجل و العاجل، یعنی صلاح اندیشی بندگان به راهنمایی کردنشون به طرف راهی که نجات بخش باشد در دنیا و در آخرت. عباد هم به جمع عبد به معنی بنده، برابر این ساست العباد به معنی سیاست گذاران بندگان، که انشاءالله روشن خواهد شد که این سیاست و این جایگاهی که برای ائمه علیهم السلام مشخص شده که اینها سیاست گذاران بندگان خدا هستند به چه معنا هست و در چه ابعادی هست از نظر عمقش، از نظر گستردگی. در هر حال این یکی از اوصاف کمالیه عناوینی است که ائمه علیهم السلام دارند. نه تنها در این زیارت بلکه در روایات دیگری و در جاهای دیگری از زبان معصومین علیهم السلام وارد شده که عنوان سیاست گذاری به انبیاء الهی داده شده، به ائمه علیهم السلام داده شده. من جمله مطلبی است که فضیل ابن یسار نقل میکنه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیسن الماصر. فضیل ابن یسار نقل میکند که شنیدم از امام صادق علیه السلام که به بعضی از اصحاب قیس ماصر میفرمود: ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه، فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم، ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق. امام صادق علیه السلام به فرمان خدای متعال پیامبرش رو ادب کرد، فاحسن ادبه، ادب پیامبر رو در حد نهایت از کمال رسوند، ادبی زیبا، ادبی برتر، ادبی بالا. فلما اکمل له الادب، وقتی این ادب رو برای پیغمبر تکمیل کرد، کاملش کرد، در حد نهایتی که یک انسان کامل باید مؤدب باشد به این مرحله رسوندش، قال انک لعلی خلق عظیم، خداوند فرمود تو بر برترین اخلاق بزرگ قرار گرفتی. ثم فوز الیه امر الدین بل امه لیسوس عباده، اونگاه امر دین و امر امت رو به عهده پیامبر گذاشت تا اینکه بندگانش رو سیاست کند. فقال عز وجل، خداوند فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونچه که پیامبر به شما امر میکند، اونچه که پیامبر برای شما آورد اونها رو بگیرید و هر چی را که نهی میکند منتهی باشید و ازش فاصله بگیرید. و ان رسول الله کان مسددا موفقا مؤیدا به روح القدس، پیامبر مسدد بود، موفق بود، مؤید به روح القدس بود، لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، در سیاست گذاری و اونچه که لازمه سیاست بندگان باشد پیامبر هیچ گونه لغزشی و هیچ گونه خطایی نداشت. قرار در این روایت هم ملازمه فرمایید که مسئله سیاست کردن بندگان به عهده پیامبر گذاشته شد و این اختصاص به پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. این مسئله مربوط به عنوان رسول اکرم هست، گرچه شخصیت حقیقی رسول اکرم پایه شخصیت حقوقی او هست، اما این روایت به حسب ملاق شامل حال ائمه علیهم السلام هم می شوند، چرا که ائمه علیهم السلام هم خلیفۃ الرسول هستند. همون مسئولیتی که خدای متعال به پیامبرش در ارتباط با سیاست گذاری بندگانش می دهد و در ارتباط با ارشاد و هدایت بندگانش هست، همین مسئولیت متوجه دیگر ائمه علیهم السلام هم هست.
الله گوهر ناب.
الله.
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
دوستان، بحث امامت از مهمترین و اصلی ترین بحث های خلقت است. این مسئله نه تنها مسئله تاریخی یا اعتقادی خشک نیست، بلکه پیوند عمیقی نیز بین فرد مؤمن با حقیقت تکوین دارد. اگر فردی بتواند در سراسر زندگیش بر این باور استوار بماند که حیاتش به حیات امام، که همان حیات طیبه و وصول به غایت والای آفرینش است، متصل می باشد، به حقیقت به جمله دیگر از زیارت ماندگار جامعه کبیره پی برده است. و ارکان البلاد، یعنی شما ائمه تکیگاه شهرها هستید، جمله است که شرح آن در ادامه از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی تقدیمتان می شود. لطفاً عنایت بفرمایید.
دیگر از اوصاف کمالیه‌ای که در این زیارت وارد شد، زائر در هنگام زیارت ائمه رو به عنوان ارکان البلاد زیارت میکنه. سلام بر شما که تکیگاه و جانب اقوا و موجب شوکت و ثبات و سکون بلاد هستید. اگر مقصود از بلاد اماکن زمینی و شهرها و دیار و اونچه که روی کره زمین هست مقصود اینها باشد، برای بلاد دو نوع نابودی و از بین رفتن و فساد قابل تصور هست، یکی مادی و دیگری معنوی. اگر گفته می شود ائمه علیهم السلام ارکان بلاد هستند، یعنی این بزرگواران مانع از تباهی و فساد زمین به حسب امور مادی و به حسب معنوی خواهند بود، یعنی از هر دو جهت مانع تباهی و فساد بلاد زمینی هستند. امام واقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه 17 سوره حدید که فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین رو بعد از مرگش احیا میکند، فرمود یحیی الله بالقائم بعد موتها، یعنی خداوند بعد از اینکه زمین گرفتار مرگ و موت از نظر معنوی شد، به وسیله حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا زنده و احیا خواهد کرد. امام حسین علیه السلام فرمود منا اثنا عشر مهدیا اولهم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی هو القائم بالحق بهی یحیی الله الارض بعد موتها و یظهر به الدین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون، که این روایت و روایت قبلی در جلد 5 تفسیر نور الثقلین صفحه 242 و 243 وارد شده، یعنی از ما 12 نفر هدایت شده است که اول اونها امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست و آخرین اونها رو امام حسین علیه السلام فرمود نهمین فرزند از فرزندان من که قیام به حق می کند و خداوند به وسیله او زمین را بعد از مرگش احیا می کند و دین حق رو بر همه دینها آشکار می کند ولو اینکه از نظر مشرکین ناخوشایند باشد. در این روایات و نظیر اینها مقصود از مرگ و حیات زمین است کردیم، مرگ و حیات معنوی هست، یعنی وقتی که زمین از عدل و ایمان و تقوا و طهارت و پاکی خالی شد و از کفر و ظلم و اینها پر شد، خداوند به واسطه قیام حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا احیا می کند. با توجه به این مطلب، رکن بودن امام علیه السلام یعنی نگه داشتن و عزت و شوکت بخشیدن به زمین از جهت اینکه مردم رو به برپایی عدل و گستری زمین رو برای تحقق مبانی دینی آماده میکنه بعد از اینکه ظلم و جور و فساد عالم رو گرفت. این از نظر مسائل معنوی. پس رکن بودن ائمه علیهم السلام در جنبه‌های معنوی، یعنی احیاء معارف، احیاء عدالت در زمین در بین مردم بعد از اینکه زمین از نظر معنوی گرفتار فساد شد، گرفتار مرگ شد، ظلم و کفر و الحاد و امثال اینها در بین مردم مطرح شد. انسان اگر به کفر، به ظلم و امثال اینها گرایش پیدا بکند، در حقیقت اون حیات طیبه انسانی رو از دست می‌دهد. در واقع تعبیر می‌شود به اینکه زمین مرده،
این زمین مرده یعنی انسانهایی که روی زمین زندگی می کنند به لحاظ پوش کردن به مسائل انسانی، زمین مرده است، مسکن مردگان است. اما با ظهور امام زمان سلام الله علیه که گستره ی حق و عدالت در جامعه مطرح می شود، زمین احیا می شود، سکنه زمین، مردم در مدار تقوا، طهارت، فهم برتر، معرفت انسانی قرار می گیرند. این یک جنبه در رکن بودن ائمه علیهم السلام، در این که مقصود از بلاد، فعلا این احتمال رو در این بحث داریم دنبال میکنیم که مقصود از بلاد، بلاد زمین باشد و شهرها و دیار زمین باشد، که این دو نوع فساد و تباهی یکی جنبه مادی و یکی جنبه معنوی رو میتونن پیدا بکنن، ائمه علیهم السلام رکنن در این جهت که احیا میکنن مردم رو بعد از این که به ظلم و امثال ذالک گرفتار شدن.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد آلی محمد و آلی محمد،
در بعضی از ادعیه که از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که حضرت به فرزند برومندشون امام مجتبی علیه السلام حسن ابن علی تعلیم می فرمود، وارد شده که یا من ملأت ارکانه السماوات والارض، ای کسی که ارکان او آسمانها و زمین رو پر کرده. از طرفی در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود یا علی انت رکن الله الاعظم یوم القیامه. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان بزرگترین رکن در ظهور قیامت کبرا معرفی بشود، نه یعنی در قیامت رکن اعظم هست و در این عالم نیست، بلکه یعنی علی در قیامت رکن اعظم بودنش ظهور پیدا خواهد کرد. الان هم امیرالمؤمنین رکن هست، الان هم امام زمان سلام الله علیه رکن هست، رکن اعظم هست. اما برای انسانهای محجوب، انسانهایی که این حقایق رو درک نمی کنن، از نظر معرفتی در سطح پایین الان درک نمی کنن که چگونه وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه رکن اعظم در این نظام عالم امکان هست. این که در مورد امیرالمؤمنین رسول اکرم فرمود اختصاصی به امیرالمؤمنین ندارد، بلکه شخصیت معصومین علیهم السلام از اونجایی که همه این انوار مقدسه در باطن یکی هستن، اون چی که در مورد فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفته می شود در مورد دیگر ائمه هم هست و در مورد امام زمان سلام الله علیه هم وارد شده و هست. بنابراین رکن اعظم علی است، رکن اعظم امام زمان سلام الله علیه مجمعین هست. پس تمامی ارکان متکی به رکن اعظم هم. چون وقتی که یک رکن اعظم شد، بقیه ارکان اتکاءشون به اون رکن اعظم هست، چه در باب انسانها و چه غیر انسانها، از همه موجودات عالم. در توقیعی که از ناحیه امام زمان سلام الله علیه وارد شده که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در دعاهای مربوط به هر روز ماه رجب نقل فرمود، منقول از حضرت که حضرت فرمود فبهم ملأت سماءک و ارضک، به وسیله این اولیا و به وسیله این صاحبان مقام ولایت و امامت آسمانها و زمینت رو پر کردی. این مطالب رو کنار هم بگذاریم که امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی سلام الله علیه تعلیم میکنه در مقام دعا که با خدای عالم میخواد سخن بگه، اونجا فرمود یا من ملأت ارکانه السماوات والارض، ای کسی که ارکان و آسمانها و زمین رو پر کرده. در مورد امیرالمؤمنین رسول اکرم فرمود انت رکن الله الاعظم یوم القیامه، که عرض کردیم امیرالمؤمنین امام زمان ائمه در این عالم هم رکنن، اما در قیامت ظرف ظهور هست، چون به طور کلی در قیامت ظرف ظهور حقایق هست. اون چه که در این نشأه و در این عالم هم بوده در قیامت ظهور پیدا میکنن، مثل اون چه که در بحث مالکیت خدای متعال در سوره هم وارد شد که مالک یوم الدین، نه مقصود این است که خداوند روز قیامت مالک است و امروز مالک نیست. لله ملک السماوات والارض. خداوند به طور مطلق مالک است، نه مقید به عالمین و دون عالمین. در همه عوالم وجود خداوند مالک است، اما اینکه فرمود مالک یوم الدین به معنای این است که این مالکیت در روز قیامت ظهور پیدا میکند. اگر در مورد امیرالمؤمنین فرمود انت رکن الله العظم یوم القیامه، یعنی در روز قیامت این مالکیت ظهور پیدا میکند. پس در دعا فرمود ای کسی که ارکان و آسمان ها و زمین را پر کرده است، در مورد امیرالمؤمنین فرمود انت رکن الله العظم یوم القیامه، توقیعی که از ناحیه امام زمان سلام الله علیه وارد شده فبهم ملأت سماءک و ارضک، این نشون میداد که ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام رکن اعظم در نظام عالم امکان هستند.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی سلام علی آل خیر النبی.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف و از کنار بارگاه ملکوتی دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما همراهتانیم. امام هادی علیه السلام در جمله دیگر از زیارت جامعه کبیره و بیان وصفی دیگر از صفات ائمه هدا علیه السلام این چنین می فرمایند: و ابواب الایمان، یعنی شما ذوات مقدسه درهای ایمان هستید. امام صادق علیه السلام در حدیثی گوهربار می‌فرمایند: اوصیای پیامبر علیه السلام درهای خداوند هستند که از طریق آنها باید وارد شد و اگر ایشان نبودند خداوند شناخته نمی‌شد و به وجود مقدس آنها خداوند تبارک و تعالی بر مردم احتجاج می‌کند که چرا از آن درها وارد نشدید. و در روایت دیگری که از آن حضرت سوال شد جایگاه و منزلت شما نزد پروردگار چیست؟ حضرت فرمودند ما حجتهای خدا بر خلقش هستیم و دروازه او هستیم که از آن داخل می شوند. استاد مهندسی و شرح این بخش از زیارت جامعه کبیره.
ما به ابعاد گوناگون ایمان، حقیقت ایمان، تأثیر سازنده ایمان، آثار مختلف و گوناگونی که در عرصه‌های مختلف تجلی می‌کند آشنا بشویم، وقتی در این زیارت جامعه کبیره ائمه علیهم السلام رو به عنوان ابواب ایمان، بابها و درها و دروازه‌های ایمان زیارت می‌کنیم، طبیعتاً شناخت ما هرچه از اینها بیشتر به جایگاه وجودی و عظمت جایگاه این ذوات مقدسه بیشتر پی خواهیم برد. گرچه ما هر چه این آگاهی های خودمون رو وسیع کنیم، اونگونهی که در نظام تکوین این ذوات مقدسه جایگاه دارند، ماها قدرت فهم و درک این جایگاه و پایگاه رو نداریم، اما موظفیم تلاش کنیم تا بر معرفت خودمون افزایش بدیم، بیفزاییم و ائمه علیهم السلام رو بیشتر آشنا بشیم. ملاک ایمان و ملاک اسلام مسئله ولایت و مقام ولایت هست. هر چه که نسبت به مقام ولایت معرفت و عشق برتری داشته باشیم، ایمان ما هم برتر خواهد بود. در هر حال ائمه علیهم السلام به عنوان ابواب ایمان در این زیارت جامعه و در دیگر عناوین و زیارت ها مطرح هستند. کسی نمیتونه به تمامی اون چه که در چندین جلسه در ارتباط با مسئله ایمان، حقیقت ایمان، آثار ایمان و تأثیرات سازنده ایمان بحث شد برسد الا از طریق ولایت. اگر از در خانه امام صادق و باقر، از در خانه امام زمان سلام الله علیه فاصله گرفتیم، یقین بدانیم که به ایمان نخواهیم رسید. این تصور خامی است، این تصور باطلی است که کسی بگه من حقیقت ایمان رو یافتم اما منهای ولایت، بگه من به باطن ایمان رسیدم، از آثار ایمان دارم بهره میبرم منهای ولایت. این امکان نداره. کسرا بن بقیعت یحسبه الظمآن ماء، این یک سرابیست از ایمان، نه ایمان واقعی، نه ایمان زنده و احیاگر و زنده کننده. ایمان سازنده در پرتو ولایت تحقق پیدا می کند. ایمان سازنده در پرتو اعتقاد و ارتباط با امام زمان سلام الله علیه حاصل می شود. مگر می شود بدون امام زمان کسی بگه ایمان؟ مگر می شود بدون پذیرش ولایت کسی رم از ایمان بزنه؟ خداوند انشاءالله توفیق ایمان واقعی رو که متکی و مستند به ولایت ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین هست به همه ماها کرامت فرماید انشاءالله.
همراهان صمیمی، سخنان پایانی حجت الاسلام و المسلمین مهندسی تقدیمتان شد. وساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان سه جمله‌ای بود که در این برنامه شرح آن تقدیمتان شد. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو معارف هست. از پخش این شبکه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 5:25 هست. گوهر ناب رو که شنیدیم، شرح زیارت جامعه کبیر از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی ساعت 11:30 امروز برای شما تکرار میشه. اما نوبت میرسه به تقدیم آخرین برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی که از شما علاقمندان دعوت میکنم 27 بشنم.
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من
قدم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین مسئله از مسائل دهگانه که مرحوم محقق در متن شرایع در ذیل بحث عقد عنوان کردن این بود که اگر زوج با عوض زوجه اختلاف کردن در این که اون دختری که معقود علیه هاست کدام دختر هست، اگر چون چه قبلا این زوج این دخترها را دیده باشد، قول عباس زوجه مقدم است و اگر ندیده باشد که بطل نکاح. و این مسئله ششم به استناد صحیحه ابی عبیده حزاست و مرحوم محقق حرفی که برخلاف این صحیحه باشد نفرمودند، ولی مرحوم سید رضوان الله علیه تو عروه چند تا مطلب درباره این صحیحه فرمودن. اولا این صحیحه مورد اعراض مشهور است، گرچه سندن صحیح است ولی چون اصحاب عمل نکردن از حجیت می افتد. ثانیا این روایت برخلاف قواعد اولیه است. ثالثاً اگر بخواهیم به این روایت عمل بکنیم باید این رو توجیهی کرده باشیم که مطابق با اون قواعد در بیاد. این سه تا فرمایش مرحوم سید ظاهراً ناتمام است. ایشون بیاناتی که درباره این صحیحه دارن هیچ کدامشون قابل استدلال نیست. جریان تحالف را هم خواستن از همین صحیح استفاده کنن. فرمودن که نعم هنا صورتون واحده، اصل مسئله این است، مسئله 19، اذا تنازع از زوج و از زوجه، حالا یا خودشون یا ولیشون یا وکیلشون یا از یک طرف وکیل از طرف دیگر اصیل، از یک طرف ولی از طرف دیگر اصیل، بالاخره اونایی که به یدهی عقدت النکاح هست اما بالاصاله او بالولایه او بالوکاله اختلاف بکنن، اذا تنازع از زوج و از زوجه فی تعیین و عدمهی حتی یکون العقد صحیحا او باطلا فالقول قول مدعی الصحه، که این فرق قبلا بحث شد که اگر احدهما میگوید ما تعیین کردیم، دیگری میگوید ما تعیین نکردیم، اون که میگوید تعیین کردیم یعنی این عقد صحیح است، اون که میگوید تعیین نشده یعنی عقد باطل است. در نزاع بین مدعی صحت و مدعی فساد به استناد اصالت و صحه قول مدعی صحه مقدم است، البته گاهی هم با یمین همراه است. این فرع اول که از بحث فعلی ما بیرونه. فالقول قول مدعی صحه کما فی سایر شروط اذا اختلفا فیها، مستحضرید که اصالت و صحه یه اطلاق یا عمومی داشته باشه که در هر موردی که ما شک کردیم به اصالت و صحه تمرکز بکنیم نیست، یه سیره عملی است که مستند است به حضور صاحب شریعت و چون دلیل لبیست باید قدر متیقن او رو اخذ کرد و قدر متیقن اصالت و صحه که شبیه همون قاعده فراغ و تجاوز است در جاییست که عناصر اولی و ارکان اولی حفظ شده باشد، وجود برخی از شرایط، فقدان برخی از موانع مورد اختلاف باشد، باید به اصالت صحه توسل بکنند.